هاست. بعد از اون که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند، بهره‌گیری از میزان قابل توجه سرمایه‌ای که از طریق بازیافت عاید کشور میشه، میتونه کمک شایانی به اقتصاد کشور بکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با یکی از مسئولان در این حوزه گفتگو میکنیم. اما پیش از اینکه گفتگوی برنامه رو در این زمینه شروع کنیم، سلام میکنم به خبرنگار محیط زیست که در روند برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی، سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکر از شما. ارتباطمون برقرار شد با رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران، جناب آقای مهندس سید توحید صدر نژاد. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم.
متشکرم.
وقتتون بخیر باشه.
درود بر شما.
آقای مهندس، منم به شما سلام میکنم.
سلام میکنم خانم.
زنده باشید. جناب مهندس صدر نژاد، درباره بازیافت صحبت میکنیم، اما این بار از منظر چرخه اقتصادی که بازیافت میتونه داشته باشه. توضیح مختصری رو درباره این مقوله بشنویم از شما.
ببینید، چرخه اقتصادی بازیافت منطقش از اینجا شروع میشه که ما جلوی یک ضرری رو که آسیب زدن به محیط زیسته و هزینه های بهداشتی کلان بر انسان تأمین میکنه رو بگیریم.
بله.
جلو یک ضرر دیگر هم بگیریم که به یغما رفتن منابع اولیه‌مون هستش. وقتی که ما میتوانیم به عنوان نمونه روی تولید هر یک تن آلومینیوم 95% کاهش مصرف انرژی داشته باشیم، خب چرا بیاییم این منابعمون رو هدر بدیم، بوکسیت رو از دل معدن در بیاریم، ببریم پالایش کنیم، کانه آرایی کنیم، برسونیم به مرحله ذوب کنیم، 230 گیگاژول به ازای هر تن انرژی مصرف کنیم تا بشه چم چه آلومینیوم. خب این آلومینیوم یه دور به دست اومد، اگر درست بتونیم جمع‌آوری کنیم، چپ کنیم، ذوب کنیم، با یه چیزی حدود 15 گیگاژول هم قابل به دست آوردنه، قابل استخراجه. این منطقیه که پشت اقتصاد بازیافت وجود داره.
آقای مهندس، در حالت کلی بر هیچ کسی پوشیده نیستش که باید زیرساخت‌های لازم برای بازیافت در هر کشوری وجود داشته باشه. توی کشور ما به نوعی میشه گفت این زیرساخت‌ها اونطور که باید و شاید محقق نشده. نظر شما رو در این رابطه بشنویم.
ببینید، وقتی که تصمیم گیر یا سیاست گذار یا قانون نویس فقط و فقط از دید حاکمیتی به یک مسئله نگاه کنن، نتیجه‌اش میشه شرایطی که تو کشور ما در خصوص بازیافت حاکمه. بازیافت فارغ از اون نقش محیط زیستی همونطور که عرض کردم خدمتتون داره، یک نقش اقتصادی داره. در بعد اقتصادی ما باید سعی کنیم، یعنی اصلی ترین هدف و تارگت اینه که بازیافت رقابت پذیر باشد. یعنی ما سیاستی رو باید بگذاریم که رقابت پذیری مثلا محصول بازیافتی رو با محصولی که از معدن استخراج میشه یا نمیدونم از منشأ در واقع منابع اولیه معدنی داره، حالا میخواد نفت باشه، میخواد فلز باشه، میخواد هر چیز دیگری باشه، این قابلیت رقابت داشته باشه. به عنوان نمونه، مثلا ما اگر کاری نکنیم که قیمت کود کمپوستی ارزونتر در بیاد یا صرفه‌دارتر در بیاد برای کشاورز، خب هیچ وقت کود کمپوست رو کشاورز نمیره مصرف کنه، پس هیچ وقت این چرخه به حرکت در نمیاد. متاسفانه این دید در عموم سیاست‌گذاران کشور ما وجود نداره. یه عده با ندونستن میگن که آقا اگر این صنعت سود دهه برای چی ما بیایم بهش کمک کنیم؟ اصلا متوجه نمیشن که قرار نیست ما به صنعتی صدقه بدیم و کمک کنیم. این سیاست حمایتی فقط برای تضمین کردن اینه که محصول بازیافتی میتونه تو بازار شونه به شونه محصول اولیه، محصول پرایمری وایسه. این یه دید غلطه که وجود داره تو خیلی از تصمیم گیرای کشورمون متاسفانه. دید دوم غلط همینه که فکر میکنن این یه خان گسترده‌ایه و از این خان عده زیادی قرار بهره‌مند شن. این دوتا دید، یعنی اجمالاً این که یک بازیافت رو بعضن صنعتی میدونن که باید بهش صدقه داده بشه که کاملاً غلطه. بازیافت صنعت سوددهیه اما باید رقابت پذیر باشه با صنایع اولیه. و دو، این که منبع حمایتی بازیافت رو ما هدف بکنیم تو جیبش اختصاص بدیم به این که تأسیسات به جای زده بشه، اختصاص بدیم به این که وام نمیدونم بی بهره داده بشه و به شرکت‌های دانش بنیان، همه اینا غلط. یه منبعی وجود داره در ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند که میگوید هزینه‌های بازیافت باید از تولید کننده کالا در ابتدای زنجیره گرفته شه، بازیافت کننده داده شه. همین اگر اجرا بشه و یک سیاست دیگری که بازیافت کننده ها در عموم کشورهای دنیا از مالیات مستقیم معافند و البته تو ماده 6 لایحه کمک به ساماندهی مدیریت پسماند که الان تو مجلس داره خاک میخوره، تو اونجا هم اومده یه همچین چیزی، این دو تا سیاست حمایتی اگر اتفاق بیفته اقتصاد بازیافت میتواند 5% اقتصاد کشور ما رو بزرگ کنه، میتواند 10 میلیارد دلار در سال برای اقتصاد کشورمون درآمد داشته باشه، میتونه 1 میلیون نفر تو زنجیره خودش اشتغال ایجاد کنه. کار خارق العاده و خارج از دسترسی هم نیست.
با توجه به اینکه جناب آقای صدرنژاد مسئله چرخه اقتصادی بازیافت در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری یعنی جایگاهش دیده میشه و میشه به این مسئله پرداخت و هم میتونه به محیط زیست کمک کنه و خیلی از مسائل دیگه و هم به اقتصاد کشور، من فکر میکنم که باید در این زمینه حداقل کارهای مهمی انجام بشه. پیشنهاد شما چیه و بهترین راه حل چیه؟
همین دو نکته که خدمتتون عرض کردم، یعنی ببینید یک مقاومتی متاسفانه ما تو سیاست نوشتن خیلی قویم ولی در اجرا که میرسیم نمیتونیم بر اون مرزهای منجمدی که جلوی اجرا وای میسن غلبه کنیم.
بله
در سیاست‌های کلی دیده شده، لایحه مجزایی برای این موضوع اصلا مجلس رفته، همین لایحه که خدمتتون عرض کردم. در بودجه صنواتی 1-2 ساله ما اینو به صورت درست پیشنهاد میدیم، متاسفانه تو کمیسیون تلفیق که میره ایده اعمال نفوذ میکنن، از مسیر ازش خارجش میکنن، اونجا هم دیده شده. ببینید دو تا نکته است، یکی که ما همین بحث استرداد هزینه های بازیافت به بازیافت کننده، عکسشون در واقع در ابتدای زنجیره از تولید کننده و استردادشون به بازیافت کننده، دو معافیت مالیاتی بازیافت کننده به ازای اون فعالیتی که تو حوزه بازیافت میکنه نه به ازای کارهای دیگرش.
بله.
این دو تا نکته است، ماده قانونیش هم هست، اینا تضمین میکنه رقابت پذیری بازیافت رو سایر محصولات.
آقای مهندس، در حال حاضر آماری از این ارزش اقتصادی که شما می‌فرمایید وجود داره و اینکه در حالت کلی توی چرخه اقتصادی ما بازیافت تا چند اندازه تا الان تاثیرگذار بوده؟ یعنی میخوام بگم به اندازه اون نرم استاندارد جهانی ما رسیدیم یا خیر؟
بذارید از انتهای سوالتون شروع کنم. ما خیلی با استاندارد جهانی که حالا بگم که نمیشه گفت استاندارد جهانی، چون بالاخره تو جهان همیشه چند تا کشور پیشروان، یه عده کشور بالاتر از متوسطن، یه عده کشور در حد متوسطن، یه عده کشور پایینتر از متوسطن.
بله.
من معتقدم ما پایینتر از متوسطیم. ما به زور شاید 1% پرفورمنس کشورمون در حال حاضر داریم بازیافت می‌کنیم. کل اندازه این اقتصاد که الان داریم راجعش صحبت می‌کنیم میتونه حدود 10 میلیارد دلار باشه برای کشور ما. اون چه که امروز وجود داره 2.5 میلیارد دلاره، از این 2.5 میلیارد دلار 500 میلیون دلارش تو بستر قانونه، 2 میلیارد دلارش تجارت سیاهه. تجارت سیاهیه که شما تصویر زشتش رو تو خیابونها میبینید، شما میبینید کودکان کار رو، کارگران رو، مهاجر رو، معتاد رو که تا کمر دولا میشن تو سطل آشغال. اینا نه تحت پوشش بیمه، نه تحت پوشش بهداشتن، نه تحت پوشش قانون کارن، نه مالیات به اقتصاد کشور میدن، یک بخش غیر قانونی سیاهیه که دورش یک مافیایی شکل گرفته که اندازه این مافیا 2 میلیارد دلار در ساله. خیلی فاصله داریم با اونجا. البته من میگم همیشه بزرگترین تهدیدها میتواند بزرگترین فرصتها باشد برای کشور. ما با یک رویکرد صحیح و درست انشالله باید بتونیم این رو ظرف چند سال محقق کنیم و کشورمون رو برسونیم به اون جایگاهی که باید برسیم.
به امید محقق شدن این رویکردی که شما بهش اشاره کردید به زودی زود. خیلی ممنونم آقای صدرنژاد و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، وقتتون بخیر.
خدا نگهدار. خانم خانی، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. همطور که آقای صدرنژاد هم اشاره کردن، امیدوارم که برنامه ریزی ها به اندازه‌ای باشه که ما بتونیم قانون مصوب شده رو زودتر اجرا کنیم.
امیدوارم خانم سفری، اگرچه سالها به دنبال قانون بودیم، حالا هم که قانون مصوب شده در واقع اونطور که باید و شاید اجرا نمیشه و این ارزش مالی 2 میلیارد دلاری که آقای صدرنژاد درباره صحبت میکردن اگر وارد چرخه اقتصاد مفید کشورمون میشد میتونست روی زندگی خیلی ها تأثیر گذار باشه.
حتما همینطوره. متشکرم از شما و به خاطر داشته باشیم که تا زمانی که با خودمون این فکر رو بکنیم که حفاظت و حراست از محیط زیست به عنوان یک وظیفه اخلاقی، شرعی و اجتماعی ماست، سعی می‌کنیم در خانه و در محل و در مبدأ زباله‌های خودمون رو تفکیک کنیم، از جز شروع کنیم تا یک کل سالم در محیط زیست رو تجربه کنیم. ما همراه باشید. اگر دغدغه حفظ منابع طبیعی و مواهب خدادادی رو دارید، به سامانه 3900 پیامک بزنید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما را هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش از برنامه دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست.
اقیانوس ها خطرناکترین مکان جهان هستند. دریاها و اقیانوس ها در عین زیبایی های منحصر به فرد و منابع عظیم زیستیشون میتونن خطرناکترین مکان به حساب بیان. جالبه بدونید که در حال حاضر بسیاری از گونه های خطرناک حیوانی دنیا در آب ها ساکن هستند. بخش عمده‌ای از کشور درگیر خشکسالی. برای جبران این چالش نیازمند حداقل 30 میلیارد متر مکعب آب از دریاها هستیم. 18 استان دچار کمبود منابع آبی هستند که برای جبران خشکسالی حداقل باید 30 میلیارد متر مکعب آب از دریاها شیرین و به مناطق خشک و کم آب برسونیم. میزان فرسایش خاک در کشورمون بیش از حد مجاز بوده و در نقشه ملی 6 تن در هر هکتار در طول سال به ثبت رسیده. بد نیست بدونید که هند، آمریکا، چین، ایران و پاکستان کشورهایی هستند که بیشترین میزان بهره برداری رو از آب‌های زیرزمینی خودشون دارن.
برنامه سیاره آبی شما را دعوت می‌کنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعاتی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم. چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. تغییرات اقلیمی میتونه 140 میلیون نفر رو از خونه هاشون تا سال 2050 آواره کنه. کارشناسان هشدار میدن که میلیون ها نفر به علت کمبود آب، افزایش آب دریاها و بارندگی ها و طوفان ها مجبور به مهاجرت میشن. آگاهی از وضعیت پناهندگان آب و هوایی در سالهای اخیر به طور پیوسته افزایش پیدا کرده و دانشمندان در این گزارش به مهاجرت فرامرزی که مورد توجه رسانه هاست اشاره کردند. به عقیده کارشناسان بدون برنامه ریزی و پشتیبانی مناسب، افرادی که از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت میکنن میتونن خطرهای جدی و حتی خطرناکی رو به وجود بیارن. مدیر ارشد تغییرات اقلیمی در بانک جهانی معتقده اگر در جهت تغییرات آب و هوایی و برنامه ریزی های توسعه اقداماتی صورت بگیره، این تعداد 140 میلیون نفر میتونه تا 80% کاهش پیدا کنه. آلوده کردن آب، خاک و هوا محیط زیست رو از بین نبریم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
و خورما پزونه یه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه بمون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه دوای نرمال 24 درجه است
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
آقا یه ورزش حسابی کرده
اه با آفرین
بعدش یه صبونه حسابی خوردم
موش جونه
آخرش هم حسابی بیمه شدم
یعنی چی؟
یعنی رفتم بانک فارسیان یه حساب جاری با دست چک باز کردم بعدش با استفاده از خدمات بیمه جاریشون که شامل بیمه عمر بیمه درمان تکمیلی بیمه آتش سوزی منزل و بیمه حوادثه بیمه شدم به نظرم تو هم برو حسابی بیمه شو خیالتو راحت کن
ببین نزدیکترین شعبه فارسیان کجاست
فارسیان بانک ایرانیان
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته آلیس برای خانواده خوبه بدونین ماوشعیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته آلیس برای خانواده
هوای هم را داشتن نه ابر می خواهد نه باران و نه یک بعد از ظهر پاییزی فقط کافی است حواسمان به هم باشد دعوت می کنم با کافه هنر همراه باشید
یه فضای دل نشین و با صفا یه صدای پرتنین و مندنی چند تا میزونیم که تو کتاب شعر چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی یه طرف حافظ و سعدی و بهار یه طرف ترانه ادامه دار یه طرف تابلوی خط میر اماد یه طرف قیصر و شعر و شهریار قلب یاد دل بر میخونه راوی مهربون کافه ما شعر رادیوی گوشه کافه ماست که میگه مثل خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
خبر به دورترین نقطه جهان برسد. نخواست او به من خسته بیگمان برسد. شکنجه بیشتر از این که پیش چشم خودت کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد. چه میکنی اگر او را که خواستی یک عمر به راحتی کسی از راه ناگهان برسد رها کنی برود، از دلت جدا باشد، به آن که دوست ترش داشته به آن برسد؟ رها کنی بروند و دوتا پرنده شوند، خبر به دورتری نقطه جهان برسد. گلایه ای نکنی، بغض خیش را بخوری، که حق حق تو مبادا به گوششان برسد. خدا کند که نه، نفری نمی کنم، نکند به او که عاشق او بودم زیان برسد. خدا کند فقط این عشق از سرم برود. خدا کند که فقط زود آن زمان برسد. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، همه شما همراهان، همه شما هم کافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر با کافه هنر رادیو ایران تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید با هم در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. امروز روز جهانی صنایع دستی. به همه کسانی که در این زمینه فعالیت میکنند، در زمینه هنرهای دستی، صنایع دستی این سرزمین تبریک میگم. این روز بر همه شما گوارا. غزلی که در ابتدای برنامه برای شما خواندم از زنده یاد نجمه زارع بود. غزلی که به تعبیر محمد کاظم کاظمی شاعر، آتش فشانی از عواطف رو در بر گرفته است. اما ببینید که نجمه زاره کی رفت، کی دوچار سرنوشت سه حرفی خودش شد، دوچار مرگ در اثر اشتباه پزشکی، اشتباه در تزریق داروی بیهوشی و کمای چند روزه و دست آخر پرواز در 31 شهریور 84. اما حالا که به نجمه زاره اشاره کردیم، به شما اسم یکی دوتا از کتابهاش رو هم بگم. کتاب عشق قابیله است به عنوان اولین کتاب روانشاد نجمه زاره، درست بعد از مرگش به همت همسرش عباس محمدی منتشر شد. اون غزل زیبا رو هم که ابتدا برای شما خواندم، این غزل پرخون از یک حادثه و یک اتفاق و یک ماجرای واقعی، یک احساس واقعی برگرفته شده بود و جز این هم نبود، یعنی شعرها و عواطف نجمه زاره در همون جوانی، ببینید که چقدر تاثیرگذار بوده. دومین کتابش چند سال بعد به عنوان یک سرنوشت سه حرفی که اشاره به مرگ داره، مجموعی از غزلیاتشه که منتشر شده و در حقیقت عنوان انتخابی خود نجمه زاره برای مجموعه اولش بوده. یکی از جاذبه های ایران اصلا همین صنایع دستی، این تنوع عجیب و غریب که حالا وقتی در منابع مختلف نگاه میکنید بیش از 450 رشته صنایع دستی متعلق به کشور ایران ثبت شده. حالا کم و زیادشو اجازه بدین که کارشناسانی که باشون صحبت خواهیم داشت تایید یا تکمیل بکنند. جناب آقای محمد معتمدی بناستیه که کنسرتی برگزار بکنن به نفع سیل زدگان استان لرستان. در همین ابتدا به شما بگم که با ایشون که خواننده خوب کشورمون هستن در همین کافه هنر گفتگو خواهیم داشت در اولین فرصت. اما حالا تماس ما برقرار هست با سرکار خانم دکتر پویا محمودیان، معاون محترم صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور. سلام و درود بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. فرا رسیدن روز جهانی صنایع دستی 20 خرداد رو به تمامی صنعتگران و هنرمندان کشورم به عنوان سرمایه‌های هنری این کشور تبریک.
خیلی متشکرم. ما هم به شما تبریک میگیم و به همه همکارانتون و همه هنرمندان عزیز کشور. اما در مورد این آماری که من الان اشاره کردم درست بود خانم دکتر؟ یعنی ما 450 رشته ثبت شده داریم در حوزه صنایع دستی؟
خیر، در بر اساس آن چیزی که با اصلاح شد و مورد تایید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هست، بیش از 295 رشته فعال الان در حوزه صنایع دستی کشور وجود.
یعنی بقیه با مرگ مواجه شدن؟
نه، با مرگ مواجه نشدن. ما الان کلا تمامی تلاشمون این هستش که برای بازنده سازی و ابقا و صیانت از رشته ها تلاش بکنیم. اما سر آن چیزی که به عنوان صنایع دستی شناخته میشه و تفاوتی که بین صنایع دستی و کار دستی هست،
بله،
باعث میشه که رشته های صنایع دستی کشور با یک معیار و متر کاملا هنری، علمی و مشخصات خاص این حوزه سنجیده بشن و این طبقه بندی که خدمتتون گفتم آن چیزی هستش که مورد تایید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی هست.
بسیار خوب. یه آماری هم سازمان جهانی یونسکو منتشر کرده که از 600 صنعت دستی ثبت شده یاد کرده، بعد گفته که 450 تا صنعت دستی متعلق به کشور ایرانه و جالبتر این که تو این آمار آمده حدود 287 صنعت رشته صنعت دستی متعلق به شهر اصفهانه و حالا شما میفرمایید اصلا رشته های فعال در حوزه صنایع دستی ما به حدود 250 تا میرسن، نه بیشتر.
بیش از 295 رشته.
بیش از 295 دقیقا.
این شیوه هستش که حالا من یک توضیحی هم بدم که چطور این